سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. توفیق بزرگی می‌دونم برای خودم در خدمت شما که فرمودن حدود 2000 نفر مسئولین آموزش پرورش تهران و عمدتاً مدیران دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم. من این جلسه رو بهترین فرصت می‌دونم برای یک بحث بنیادین در مسئله تعلیم و تربیت. وقتی امیرالمومنین از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می رفتن به یمن، آمدن خدمت ایشون گفتن رهنمودی به ما بدید برای این سفر. پیامبر چند نکته گفتن به ایشون، از جمله یکیش این بود که اینا چون تازه مسلمانن با فشار سنگین دین رو بر اونها تحمیل نکن، خفف، آسان بگیر، مدارا کن و لا تنفرهم، ظرفیت اینا رو مراعات کن، متنفر نشن از دین، به تناسب ظرفیت شخصیتیشون باشون رفتار کن. یکی دیگه از توصیه‌های پیامبر که حالا من به اون بیشتر الان اشاره دارم، البته این اولی هم بعد تربیتی خیلی مهم می‌داره، که فرهنگ بسیجی تزریقی نیست، قابل حقنه کردن با فشار نیست، مثل یک هوای اطراگینه که باید با آگاهی و آزادی خود این نسل و با الهام از الگوهای درست تنفس کنن و وارد ریاهاشون بشه. چیزی تحمیل نباید بشه، لا تنفرهم. و نکته دوم که پیامبر فرمودن اینه که براشون الگوسازی بکن و حتی اگر یک نفر رو بتونی در این سفر یمن تربیت بکنی، هدایت بکنی، وارد این مسیر بکنی، برای تو کافیست، مساویست ارزشش با همه اون چه بران آفتاب میتابد. بنابراین حتی آوردن یک انسان، یه نفر تو این قلمرو این فرهنگ الهی کار بسیار بزرگیست. ما نباید کمی فکر کنیم. امروز در برابر سه انسان معاصر مدرنیته به اصطلاح، انسان فاشیزم، انسان سوسیالیسم و انسان لیبرالیسم، و همینطور در برابر الگوی انسان سنتی شرقی، بی تفاوت به سرنوشت و فاقد اعتماد به نفس و قدرت تغییر، در برابر این چند الگو یه الگوی جدیدی به نام انسان اسلام عصر جدید یا انسان بسیجی، الگوی خدوم و فداکار سر برآورده و این انقلاب سیاسی در درجه اول یک انقلاب انسانی و تربیتی بوده و ما اینو نباید فراموش کنیم. هر نظام تعلیم و تربیت مبتنی است بر نوعی انسانشناسی خاص، از انسانشناسی طبیعی و مادی، نظام آموزشی ماتریالیستی و مادی متولد میشه، از انسانشناسی الهی نظام آموزش دینی متولد میشه. توصیه های تربیتی در هر مکتبی عدل به قالب توصیف هایی هست که در اون مکتب از انسان شده. شما بگو در نظر تو انسان چیست تا من بگم که در مکتب تو انسان چه میتواند باشد و چه باید باشد. رضا از انسانشناسی پوزیتیویستی سیستم آموزش پرورش متناسب با اون بیرون آمده، از انسانشناسی مارکسیستی سیستم آموزشی همسنخ با خودش بیرون آمده، از انسانشناسی اگزیستانسیالیست ها سیستم آموزشی مناسب با اون متولد شده. اگه فیلسوفان تحلیلی آمدن حرفی در باب منطق یا زبان یا اخلاق زدن، آثارش با فاصله کمی در یه سلسله از نظام‌های آموزشی در دنیا آشکار شد. اگه فنومنولوژیست‌ها و پدیدارشناس‌ها نظریه‌ای دادن در باب انسان، رفتار انسان و ذهن انسان، آثارش منتقل شده تو نظام آموزشی، تو متون درسی، توی دانشگاه‌های تربیت معلم و تربیت استاد و بعد منتقل شده به نسل جدید. وقتی تجربه محوری در معرفت شناسی چربید، آثارش آمد تو مکتب رفتارگرایی و مکتب تداعی در روانشناسی آشکار شد. بعد آمد میوه تلخش رو در نظام آموزشی و دستگاه تعلیم و تربیت سکولار و مادی و قشری داد و متاسفانه یه الگوی جهانی شد، در کشورهای مثل ما هم الگو برداری شد در دوره رژیم قبل و بعدم ادامه پیدا کرده بعضی از اون ساختارها. فرهنگ ایثار، مقاومت، فداکاری، گذشت، اخلاق، محبت به مردم، انسان دوستی، فرهنگ رحماء و بینهم و اشداء و علی الکفار، این یه نوع فرهنگ انسانی است و میتونه و باید مبنای یک نظام تعلیم و تربیت قرار بگیره. ما باید فکر کنیم چجوری میشه اینا این ارزش ها رو تو نظام آموزش پرورش نهادینه کرد و از اینا مواد اولیه برای کارخانه تولید انبوه انسانهای صالح که در واقع کار آموزش پرورش اصلا همینه تبدیل کرد. کارهایی شده ولی کافی نیست، حتی در حد لازم هم نبوده، ولی متفکران اسلامی در دانشگاه و حوزه و فرهنگیان عزیز ما بر اساس منابع انسانشناسی اسلام با الهام از نظریات اخلاقی تربیتی متفکران اسلامی از قدما تا متأخرین، سیستم سازی و نظریه پردازی در عرصه تعلیم و تربیت و در روانشناسی رو بر اساس گفتمان اسلامی شروع کردن
و متعاقب چندین دهه وقت میخواد، ممکنه یک قرن دو قرن وقت به طلبه تا اینها میوه نهایی شده ده. همونطور که
پرورش نظام ها و مکتب های روانشناسی و تعلیم و تربیت حاکم بر دنیای فعلی که در غرب تولید شده، اینا محصول دست کم سه قرن نظریه پردازی و فکر و نقد و بحث بود. ما هم یه همچین راهی رو در پیش داریم. البته ما میتونیم میانبر بزنیم ولی بالاخره باید کار بشود. همونطور که دیگران بر اساس مبانی پوزیتیویستی یا مارکسیستی یا اگزیستانسیالیستی یا فلسفه تحلیلی آمدن نظام تعلیم و تربیت و مکاتب روانشناسی خاصی رو پرورش دادن، ما بر اساس گزاره‌های اسلامی و گفتمان قرآنی و بر اساس بطون ریزی هایی که متفکرین اسلامی در طی قرن‌ها کردن، ما میتونیم این کار رو بکنیم و باید بکنیم و شروع هم شده. من هدفم از بحثایی که خواهم کرد تدریس کلاس روانشناسی یا تعلیم و تربیت و اینا نیست، ولی میخوام در این جمع محترم یه مقدمه ای رو طرح بکنم که چطوری میشه فرهنگ بسیجی رو و فرهنگ اسلامی رو مبنای تعلیم و تربیت و نظام آموزش پرورش قرار داد. من چند تا سوال طرح کردم، از شما خواهش میکنم به این سوالات فکر کنیم، دست جمعی فکر کنیم. پاسخ این سوالها به نظر من مبنای یک انقلاب آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در کشور میتونه باشه. البته این انقلاب برخلاف انقلابهای سیاسی و تغییر رژیم سیاسی، انقلابی نیست که ظرف چند روز و چند هفته اتفاق بیفته. این انقلابهای علمی و فرهنگی معمولا طی چند دهه اتفاق میفتن، ولی باید خودآگاهی به وجود بیاد و این نهضت شروع بشه تا با آیندهش بشه امیدوار کنیم. من چند تا سوال رو طرح میکنم، سوالات بنیادینه و یک کمی هم ریز میشن برای اینکه بحث علمی تر و عینی تر بشه، خیلی خطابی و سخنرانی و اینا نباشه. چند تا مثال واضح از سرگذشت انسانشناسی رائج و حاکم بر نظام‌های تعلیم و تربیت در دنیا مثالم میزنم. سوال اول، آیا روانشناسی، دوستان میدونید مبنای تمام نظام‌های تعلیم و تربیت مکاتب روانشناسی هم، یعنی هر تئوری که تو آموزش پرورش در دنیا داده شده زیربناش یک تئوری یا مکتبی بوده در عرصه روانشناسی. حالا سوال اول، آیا روانشناسی که کاملا مؤثر بوده در تئوریزه کردن نظام‌های آموزش پرورش و فرهنگ سازی جدید در دنیا مسیر درستی رو طی کرده، یا اینکه به اسم تخصصی شدن از ریشه های اصلی انسانشناسی جدا شد؟ این روانشناسی حساب خودش رو از انسانشناسی جدا کرد. نکته اول مربوط به این سواله. این روانشناسی به اصطلاح جدید یا سایکولوژی، طبق ریشه لغویش باید نوعی روح شناسی نزدیک به ذهن شناسی می بود. طبق تعریفش یه چیزی، یه معادل مدرن برای علم النفس قدما.
منتها بیش از دو قرنه که
مطلب نوشته شده در دنیا در تفکیک روانشناسی تجربی از روانشناسی عقلی و فلسفی و دینی، از هم جدا هستند و باید جدا باشند. حالا نکته مهم این وسط اینه که انسانشناسی چقدر مربوط به روانشناسی تجربی است، چقدر مربوط به فلسفه ذهن و معرفت شناسی است، چقدر مربوط به انسانشناسی کلی است، چقدر مربوط به خودشناسی عرفانی است، چقدر به مقوله مطالعات روح شناسی مربوط میشه و تداخل معرفت شناسی، روانشناسی، عرفان، منطق، فلسفه، اخلاق، زیست شناسی و بیولوژی بدن، عصب شناسی، مطالعات مربوط به هوش، مباحث فلسفی راجع به ارتباط روح و بدن، ذهن و ماده، اندیشه و جسم، بحث‌های فلسفی راجع به ارتباط علم و اراده با همدیگه، ارتباط اینها با بدن، با سلولای مغزی و از این قبیل مسائل که شما می‌دونید امروز هم در ذیل روانشناسی در دنیا واقعاً یه حوزچه مشترکی پیدا شده از 5-6 تا علم. یعنی در واقع روانشناسی ظاهراً یک علم کلاسیک واحده، اما در واقع یه جور مطالعه بین‌رشته‌ای بسیار پریشان و بی‌در و دروازه شده. به اسم روانشناسی و نظریه پردازی روانشناسی و تعلیم و تربیت تو دنیا اینقدر حرفای متناقض پراکنده بی ربط زدن که اصلا واقعا معلوم نیست اینا همه چرا متعلق به یک علم دانسته شدن، اصلا اینا متعلق به یک علم چرا. نکته دوم و سوال دوم مربوط به اینه که جدا کردن روانشناسی از فلسفه دینی، از علم النفس حکماء الهی، تفکیک روانشناسی از انسانشناسی عقلانی و دینی چقدر روانشناسی رو علمی کرده اونطور که اینا ادعا داشتن، چقدر به نفع روانشناسی و تعلیم و تربیت بوده، چقدر بهش صدمه زده و به مقوله شناخت انسان. اینم مسئله بسیار مهمیه، جای فکر و بحث داره. ما باید نظریه پردازان مسلمانی داشته باشیم به پاسخ به این سوال دوم هم وارد عمل بشن. آیا محدود کردن دایره شناخت انسان به تجربه، بعد محدود کردن دایره تجربه به تجربه حسی و جسمانی، محروم کردن مقوله انسانشناسی از منابع معرفتی فراتجربی یعنی انسانشناسی وحیانی و عقلی و همینطور تجربیات فراحسی، اینا کمک کرد به روانشناسی و به تعلیم و تربیت؟ به نظر ما نه تنها کمکی نکرد بلکه ضد کمک بود، تضعیف کرد، باعث شد روانشناسی جدید که از اواخر قرن 19 به بعد به خصوص در قرن 20 این شکل کلاسیک امروزیشو گرفته. گرچه من نمیخوام نفی کنم ارزش‌های این روانشناسی رو، کشفیات مهمی کردن تو حوزه به خصوص رفتارشناسی، دقت‌های فرمول بندی‌های، حساسیت‌های قابل تحسینی، طبقه بندی‌های مفید و جالبی کردن در اختیار گذاشتن و ما باید ازش استفاده کنیم، نباید اینا رو ازشون صرف نظر کرد و دور انداخت. ولی من عقیدم اینه که این روانشناسی، این مکاتب روانشناسی و این نوع نظام‌های تعلیم و تربیتی که بر اساس این نوع روانشناسی‌های صرفاً تجربی حسی تولید شد و مبنای نظام‌های آموزش پرورش در بسیاری از جاهای دنیا قرار گرفت، فقط بخشی از کوه یخ شخصیت انسان رو که بالای آب بود هدف مطالعات روانشناختی خودش قرار داد و فقط همون رو دید. بخش اعظم شخصیت انسان که زیر آب بود و به چشم تجربه نمی آمد و ریشه وجودی او بود، استعدادهای بی‌نهایت روحانی انسان و عقلانی انسان رو ندیده گرفتن. همه اینا رو گفتن مفاهیم خرافی و غیر علمی و این حرف هاست، گذاشتن کنار. این فرار از مسئله است، پاک کردن صورت مسئله است، نه حل مسئله. ما باید دوباره این مسئله رو احیا کنیم و سعی کنیم بهش جواب بدیم. من فکر میکنم اونا به این سوال جواب ندادن، این سوال رو دور زدم. خیلی از مسائل مهم انسانی تو انسانشناسی به اصطلاح علمی و تجربی دور زده شد، از بورس مباحث علمی کنار گذاشته شد، گفتن اینا غیر علمی هم، صرفاً به این دلیل که متد و منابع انسانشناسی تجربی محدود گنجایش انسانشناسی وسیع‌تر و روانشناسی عمیق‌تر رو نداشت. من دوباره تکرار میکنم این عرایض من، به خصوص سوال سومی که الان طرح خواهم کرد، به معنای نفی ارزش تحقیقات تجربی نیست در مسئله انسان چیست. ما ارزش تحقیقات تجربی رو کاملا قبول داریم. اینکه یک عده‌ای توصیه کنن آقا کل انسانشناسی تجربی موجود کلا سکولاره و باید از صفر شروع کرد، باید همه رو دور انداخت، اینو من قبول ندارم. این توصیه نه درسته و نه عملی. ولی اون چه که ما میگیم اینه، این نوع انسانشناسی تجربی به شدت ناقصه، به شدت مخدوشه، باید اصلاح بشه، باید نقد بشه و باید تکمیل بشه و بره به سمت اسلامی تر شدن. یه جایش باید ویراستاری و حذف بشه، یه جایش بایستی اصلاح بشه. بنابراین نگاه علمی به انسان لازمه و یه جایش هم باید خیلی چیزا هم باید بهش اضافه بشه. نگاه علمی و تجربی به انسان منافاتی با نگاه دینی به انسان نداره. این نکته خیلی مهمیه، چون اینا میگن که انسانشناسی علمی مساوی است با انسانشناسی سکولار، در برابر انسانشناسی دینی قرار میدن انسانشناسی علمی رو، در حالی که انسانشناسی دینی انسانشناسی علمی تجربی است به علاوه چیزهای دیگری، نه منهای انسانشناسی تجربی. در واقع میخوام اینجوری تعبیر کنم، دینی تر کردن انسانشناسی یعنی علمی تر کردنش، منتها علمی به معنای اوسع و ادبش، نه فقط به معنای تجربه حسی. نگاه علمی به انسان اتفاقا به نظر ما باید علمی تر بشه، منتها آمدن زیر پوشش علوم انسانی و به نام روانشناسی تجربی و یا نظام تعلیم و تربیت علمی یه سلسله ایدئولوژی های ماتریالیستی پر از تناقض با همدیگر رو لابلای گزاره های علمی جاسازی کردن و به خورد ما دادن. ایدئولوژی های ماتریالیستی ادعاهای ایدئولوژیک و بلا دلیل خودشون رو لابلای گزاره های تجربی، لابلای مفاهیم علمی جاسازی کردن و به خورد ما دادن. اینه، این نکته دومه که من میخواستم بهش توجه بدم این بود. یه سلسله چیزهایی که نه علمی هن نه جزء محکمات هن، ادعاهای ایدئولوژیک هن. هیچ جای دنیا و غرب هم که این ادعای ایدئولوژی وحدت ندارن، ده ها نظریه های مختلف و متضاد ایدئولوژیک در او باب وجود داره. نظریات ایدئولوژیک رو با پوشش علمی بودن به خورد ما دادن. لابلای گزاره های علمی تجربی که در علوم انسانی از جمله روانشناسی و نظام علوم تعلیم و تربیت وجود داره. بنابراین یک شعبده‌بازی بزرگ در عرصه علوم انسانی لابلای گزاره های علمی تجربی که ما اونا رو سکولار نمیدونیم، ما اونا رو روش بحث میکنیم، لابلای اونا گزاره های سکولار ایدئولوژیک تعبیه شد، جاسازی شد، در حالی که اونا هم مشکل استدلالی و علمی داشتن قبل از اینکه مشکل دینی داشته باشن. وظیفه بزرگ ما و شما، وظیفه بزرگ حوزه و دانشگاه تا چند نسل این خواهد بود که به طور منصفانه و غیر متعصبانه تفکیک دقیقی صورت بدیم بین گزاره های تجربی علمی و عقلی که اونا سکولار نیستن و در علوم انسانی از این گزاره ها زیاد هست، با گزاره های ایدئولوژیک و ماتریالیستی و سکولار که لابلای اینا تعبیه شده. دوباره تکرار میکنم، ما گزاره های علمی تجربی رو سکولار نمیدونیم، منتها به عنوان یک متفکر مستقل حق تحفظ داریم اونها رو مورد بررسی علمی و نقد قرار میدیم، نظریه خودمون رو میدیم، همونقدر که شما متفکرید ما هم متفکریم، حداقلش اینه. به متفکران دنیا و غرب اینو میگیم، اون چه گفتید متن مقدس نیست. اما گزاره های ایدئولوژیک و سکولار شما رو که لابلای گزاره های علمی جاسازی کردید اونها رو نمیپذیریم. به عنوان یک نظریه پرداز اسلامی اونها رو مورد نقد قرار میدیم و ردیه مینویسیم برش در روانشناسی، در نظام تعلیم و تربیت و در همه عرصه‌های علوم انسانی. این یعنی تولید علم و جنبش فرهنگی، این یعنی نهضت نظریه پردازی، نهضت بازسازی علوم انسانی بر اساس تفکر اسلامی. کار اصلا آسانی نیست و کار هر کسی هم نیست. بنابراین روانشناسی اسلامی نفی روانشناسی تجربی نیست، تکمیل و اصلاح آن است. روانشناسی اسلامی یعنی روانشناسی باز هم علمی تر، روانشناسی علمی به توان سه، یعنی روانشناسی علمی تجربی به علاوه روانشناسی عقلی فلسفی زیر سایه انسانشناسی وحیانی. پس یه چیزی اضافه داره، نه یه چیزی کم. یه چیزای اضافه خواهد داشت، نه یه چیزی کم بکنه. از دایره علم رو ما وسیع‌تر و دقیق‌تر می‌خوایم ببینیم. البته آقایون اسم این روانشناسی رو معمولاً روانشناسی ما قبل علمی می‌گذارن، پری ساینتیفیک سایکولوژی اسمش رو می‌ذارن، برای که اینا فقط تجربه رو علم آور و معرفت بخش می‌دونن. انسانشناسیشون پوزیتیویستی است، قشری، سطحی، خشن به اسم علم، ولی عملا آمدن روانشناسی رو از فلسفه و اخلاق و عرفان، از دین جدا کردن، دور کردن، دهه به دهه بردن به سمت فیزیولوژی و اندامشناسی و ادغام کردن روانشناسی رو توی غده‌شناسی و عصبشناسی و این حرفا، در حالی که حالا بعضی مکاتب روانشناختی در این باب افراط بیشتری کردن، بعضی ها منصفتر و متعادلتر بودن. و ولی این روانشناسی رو خودشون، اون روانشناسی جدید رو که مبنای نظام آموزش پرورش جدیدی قرار گرفت، خودشون اون اوائل اسمشو گذاشته بودن روانشناسی فیزیولوژیک، اینجوری صداش می‌زدن. روششناسی پوزیتیویستی قرن 19 و 20 بسیاری از گزاره‌های مهم انسانشناسی رو وتو کردن، از عرصه علم کنار گذاشتن و معلوم نیست که به چه حقی. سوال بعدی، سوال سوم، آیا علم واحدی به نام روانشناسی وجود داره تا نظام علمی واحدی رو تحت عنوان نظام تعلیم و تربیت و آموزش پرورش به کل بشر توصیه بکنه؟ این سوال سوم، محور سوم برای شکستن خط. اونایی که خط شکنن تو عرصه علمی و نظریه سازی، اینم محور سوم، من این راهکار سوم برای عملیات. و نکته سوم در این رابطه اینه که نه، علم واحدی به نام روانشناسی وجود ندارد، مکاتب مختلف روانشناسی وجود دارد، مکاتب مختلف روانشناختی. سایر علوم انسانی هم همینطورن، تمام اینها مکتبن نه علم، یعنی تلفیقی هستند از ایدئولوژی با علم. علم خالصی در هیچ یک از علوم انسانی به عنوان علم معیار وجود نداره. علم واحد جامعه شناسی هم در دنیا ما نداریم، مکتبهای مختلف جامعه شناسی تو دنیا وجود دارن، نه علم جامعه شناسی. علم واحد حقوق در دنیا وجود ندارد، مکاتب مختلف حقوقی در کاره. یک علم یا یک نظریه تعلیم و تربیت نیست، مکاتب مختلف تعلیم و تربیت دارن رقابت میکنن با هم. یک علم اقتصاد وجود نداره، مکاتب مختلف اقتصادی تو دنیا در عرصه نظر و عمل در حال رقابت با همن. همه مکاتب اینها هم در توصیف انسان، هم در توصیه هاشون به انسان و برای انسان، ترکیبی هستند از علم به معنای خاص، یعنی تجربه، با ایدئولوژی های مختلف. بنابراین از این به بعد اجازه ندیم که به ما بگن که آقا فلان نظریه قرآنی که شما در مسئله روانشناسی یا اقتصاد یا جامعه شناسی طرح کردی این علمی نیست. یعنی چی علمی نیست؟ اصلا ملاک علمی بودن و نبودن چیست؟ این یک، ملاک های پوزیتیویستی در تعریف علم رو ما قبول نداریم، اصل اشکال همونجاست، ریشه خطا همونجاست که تعریف علم رو محدود کردیم و قشری کردیم. نکته دوم، خیلی خوب میخوایم علمی باشیم، از کدوم علم صحبت میکنیم؟ مگه ما یه علم روانشناسی داریم؟ مگه ما یه علم جامعه شناسی داریم؟ مگه یه علم اقتصاد، یه علم حقوق تو دنیاست؟ علمی وجود نداره. مکاتب مختلف و ایدئولوژی‌های مختلف در دنیا وجود دارن، با هم رقابت کردن، بحث کردن. ما هم حق داریم حداقل به اندازه اونا بحث کنیم و فکر کنیم و نظریه بدیم. حالا اینکه کی میکنه این کارو، کی میکنید، چرا نکردید، اشکال از کجاست، اینا مقصر کیه، این بحث دیگه است. ما فعلا در این مقام بحث میکنیم آیا ما حق داریم منطقا و اخلاقا به عنوان یک متفکر مسلمان، آیا ما حق داریم نظریه پردازی کنیم در این عرصه ها، یا ما هر چی خلاف حرف شما بزنیم اون میشه غیر علمی؟ ملاک علم فقط شمایی، و بعد بپذیریم ملاک علم ملاک شماست. از تو همین ملاک و معیار شما خب چندین و چند مکتب متناقض و در حال نزاع با هم متولد شدن. کدومشون علمه، کدومشون علمیه؟ اینم یه نکته که اینها تلفیقی از تجربی و عقلی با مفروضات مکتبی و ایدئولوژیکشون، و ما باید نترسیم این وسط، نترسیم. این خودش یه جنگ روانیه، یه جنگ سردی وجود داره تو عرصه معرفت و فرهنگ سازی که به شما اجازه نمیده رو مبانی خودت بیستی، فکر کنی و نظر بدی. میترسوننت آقا، هر چی تو بگی میشه این خرافی، غیر علمی، متافیزیک یعنی خرافه و این حرفا. و الان ما میپرسیم خود شما پس یه همه تشکک چرا هست؟ چرا روانشناسی آلمانی با روانشناسی آمریکایی اینقدر تفاوت و تضاد داره؟ چرا روانشناسی انگلیسی با روانشناسی فرانسوی ها تضادهای مهم داشته که اصلا برای رد هم دیگه آمدن؟ چرا تو ایتالیای فاشیستی و شوروی کمونیستی دو نوع روانشناسی رشد کرده؟ روانشناسی کنشگراها با روانشناسی ساختگراها مگه یکیه؟ اینا پر از تضاد با هم دیگه است. روانشناسی رفتارگراها با روانشناسی پدیدارشناسها و فنومنولوژیستها مگه یکیه؟ مکتب تداعیگری با مکتب اگزیستانسیالیستی تو عرصه روانشناسی مگه یکیه؟ اینا که پر از تضاد با همه. اون چه که مکتب روانکاوی میگه با اونی که روانشناسان چپ تو نظام سوسیالیستی میگفتن مگه اینا یکی هن؟ خب اینا که همه با هم تضاد دارن، کدومشون علم روانشناسیه؟ کدومشون نظام تعلیم و تربیت علمیه که بقیه غیر علمی هن؟ اینا خودشون که بحث میکنن همشون علمی هن. تا ما میخواییم وارد بحث بشیم میگن آقا اینجا جای علم، جای متافیزیک و دین و اخلاق و عرفان و این حرفا نیست، اونا مسائل غیر علمیه. موعظه نکنیم که تو شما یه همه موعظه کردی. شما برای بسیاری از ادعاهایی که تو روانشناسی و تعلیم و تربیت آوردید حتی یک دلیل علمی تجربی ندارید، حتی یک برهان عقلی براش ندارید، یه ادعای ایدئولوژیکه و اون با یه همه تناقض. بالاخره اینا کدومش علم روانشناسیه؟ علمی در کار نیست به این معنی که اونا ادعاشو میکردن. اینا نظریه‌ها و مکتب‌ها و ایدئولوژی‌های مختلفه که مطرح شد. من برای این قضیه، برای که فکر نکنید خطابه دارم میخونم براتون و سخنرانی و حالا گرم شدیم داریم سخنرانی میکنیم، یه مثال ریز براتون بزنم تو حوزه روش شناسی در همین مسئله تعلیم و تربیت. یه عده از اینا شما میدونید تو مباحث هم روانشناسی هم تعلیم و تربیت گفتن که روش درست برای شناخت مخاطب که موضوع تعلیم و تربیت و آموزش پرورشه، روش درست برای شناخت انسان درون نگری است. درست در مقابل این یه عده زیادی به خصوص تو جهان انگلو ساکسون و انگلو امریکن گفتن تنها و درست ترین و علمی ترین روش برای شناخت انسان برای روانشناسی و بعد برای تعلیم و تربیت و بعد برای جامعه شناسی و همینطور حوزه های دیگه فلسفه، سیاسی، اقتصاد و دیگران، روش فلسفه تجربیه. تجربی از بیرون، یعنی کاوش رفتارهای بیرونی فرد. خب اینا هر دوشون ادعا میکنن علمی هن. اینا دو تا مکتب بزرگ متضاد با هم در عرصه های مختلف ایجاد کردن. کدومشون علمی هن، کدومشون غیر علمی هن؟ چرا من نتونم به عنوان یک نظریه ساز مسلمان، شما چرا نتونی این وسط بیای یک نظریه بدی که هر دو اینا رو نقد کنی یا چیزی بر اونها بیفزایی؟ چرا تا ما میایم میشه غیر علمی؟ تا شما هستید علمیه، ولو خرافات بگین و مزخرفات ببافین، هر چی شما بگین علمیه، هر چی ما بگیم غیر علمیه، فقط برای که شما شما این ما ما این. و الا تو روش بحث که شما با ما فرقی ندارید. روش اگه عقلی است ما با روش عقلی میایم، اگه روش تجربی است با روش تجربی میایم، اگه روشتون شهودی است با روش شهودی میایم، اگر روششون روشتون دینی است و وحیانی است خب با اون روش میایم. من معتقدم در داوری در باب اینکه چه حرفی علمیه چه حرفی غیر علمیه، داور داره به نفع یک طرف سوت میزنه. داور از حالت بی‌طرفی خارج شده، گفت داور سوتو گذاشته کنار، خودش وارد بازی شده. و الا اگر داوری علمی بی‌طرفانه بکنیم ببینیم وقت بشینیم کدام نظریه ها تو عرصه روانشناسی، انسانشناسی، جامعه شناسی، تو عرصه تعلیم و تربیت کدوما علمیه کدوما علمی نیست. اول از تعریف خود علم بیایم شروع بکنیم. آیا تداعیگری مثلا توضیح خوبی است برای رفتار روحی و جسمی انسان ها یا نه؟ خب پاسخهای متناقضی دادن، هر کدوم شده مبنای یه مکتب دیگه‌ای تو روانشناسی. چطور شما مکاتب شما هر چه زد و نقیض حرف میزنن همشون علمی هن. ولی ما اگر از همون روش استفاده کنیم چیزی دیگه ای بزنیم نزدیک به مفاهیم اسلامی میشه غیر علمی؟ واقعا یه دیکتاتوریه، یه حکومت نظامی ایجاد شده در عرصه علم و فرهنگ. و الا از همون دوران یونان دست کم سه تا مکتب متفاوت تو روانشناسی، رئالیستا، ایدئالیستا و پراگماتیستا، ماتریالیستا، اینها بودن. سه تا نظام فکری متفاوت در روانشناسی، بعدم در نظام تعلیم و تربیت ایجاد کردن. دکارتی ها آمدن یه تعریف دادن از رابطه روح و جسم، بر اساس اون یکی دو تا مکتب روانشناسی ایجاد شده و بر اساس اون یک نظام آموزش پرورش توصیه شده. کانتی ها روش روانشناسیشون باز با اینا فرق کرده. دعوای ایدئالیستا و پوزیتیویستا در عرصه روانشناسی باز یه جبهه بندی جدید ایجاد کرد. آرمانگراهای بیشتر آلمانی فرانسوی، ایدئالیستا به اصطلاح به قول اونا، با واقع گراهای بیشتر انگلیسی امریکایی، یعنی تجربی گراه، تجربه محورها. سوال از این که متافیزیک چه نقشی تو روانشناسی داره، باز منشأ یه سری جبهه بندیای شده. بنابراین به این سوالات پاسخ واحد علمی در غرب و در دنیا داده نشده، پر از جنجاله. بنابراین اگر شما جنجال کردید، ما هم حداقلش ما هم یکی از شما، ما هم حق داریم جنجال کنیم. اگر شما نظریه دادید، ما هم حق داریم نظریه دادید. این که احساس چیه، درک ادراک چیست، هوش از کجاست، چطور قابل اندازه گیریست، این ها سوالای مبنای روانشناسیه که مبنای نظام تعلیم و تربیت قرار میگیره دیگه. حافظه و یادگیری باید چطور تحلیل بشه، هیجان‌ها، مفهوم اراده و انگیزش، خواب، اخلاقیات آدم‌ها، اینا چه تفسیری دارن، چطور قوی و ضعیف میشن، چطور ارزش گذاری بشن، ارتباط اینها با بدن چیه، ارتباطشون با ذهن چیه، آیا ما دوگانه انگار و سنوی باشیم یا نباشیم، تمایز عنصر مادی از عنصر روحانی چطور صورت بگیره. سوالات اصلیه که نظریه پردازان نظام آموزش پرورش و تعلیم و تربیت مستقیما از توی نظریات روانشناسی استخراج کردن، گفتن آقا مکتب تعلیم و تربیت علمی ایناست. خب اینا هر کدوم به این سوالات یه جور جواب دادن، ما هم باید بگیم جواب اسلامی به این سوالات چه جوابی است، اینقدر که حق داریم. اگر تو جواب مارکسیستی میدی، اون جواب اگزیستانسیالیستی میده، اون یکی جواب پوزیتیویستی میده، ما هم حق داریم جواب اسلامی بدیم. تفاوت‌های شخصیتی رو چطور تحلیل کنیم، ارتباط روانشناسی با کیهانشناسی، عالم صغیر و عالم کبیر که هم قدما مطرح می‌کردن، هم الان 3-4 دهه دوباره داره مطرح میشه تو حوزه فراروانشناسی و تلپاتی و این حرفا. از ارسطو تا امروز راجع به خواص روح بحث کردم، نه تو الهیات اعم و مابعد الطبیعه، بلکه تو طبیعیات. حتی ارسطو توی طبیعیاتش آمده از روانشناسی فیزیولوژیک، یعنی از جنبه های زیستشناسی نفس بحث کرده. تو علم النفس همین الان تو فلسفه میخونن هنوز، در این قبیل نظریات داره بحث میشه. در کتاب نفس از همون قدما راجع به نحوه ارتباط ماده و صورت، نحوه تقابل قوه و فعل، ارتباط قوه و فعل، نسبت قوه و فعل، بحث های زیادی شده. حالا من نمیخوام وارد این بحث ها بشم، شما اینا رو چه بپذیرین چه نپذیرین، چه قبول کنین چه نکنین، مستقیما تأثیر میذاره توی نوع روانشناسی شما و توی نوع نظام تعلیم و تربیت شما. حتی من میخوام بگم بعضی مسائلی که بعضی خیال میکنن بی ربطه، کاملا با ربطه. بعضی سوالای فلسفی، نوع تفکر فلسفی شما تو روانشناسی و تو تئوری آموزش پرورش شما موثره. باز من برای که کلی حرف نزده باشم چند تا نمونه براتون عرض بکنم. اینا ببینید مسائل ظاهرا فلسفی محض، اما واقعا فلسفی محض نیست. به این سوالات هر جوابی بدید تو نوع روانشناسی و انسانشناسی و تو نوع تئوری آموزش پرورش تاثیر می‌گذاره. مثلا این سوالات، این نظریه فلسفی که آیا نفس شروعش و حدوثش جسمانی است یا روحانی، بقایش روحانی هست یا نه و به چه معنا، اینکه معاد رو چجوری تصویر میکنید، آیا نظریه فلسفی اتحاد عاقل و معقول رو میپذیرید یا نه، یه نظریه فلسفیه، فلاسفه ما بحث کردن نه روانشناسان ما، ولی اگه کسی اینو بپذیره یا نپذیره تو معرفت شناسیش بعد تو روانشناسیش بعد تو نظام آموزشیش تأثیر میذاره. مسئله وجود ذهنی، مسئله این که آیا شیء واحد هنگام تعقل جوهر است یا کیف یا هر دو، آیا وجود کلیات در ذهن رو قبول دارید یا ندارید، آیا عالم عقل داریم یا نه، عالم عقل یکیست یا بیشتر، نسبتش با قوه عقلی ما چیه، چند نوع عقل داریم، ان بحث انواع عقل نه تو فلسفه بحث شده ولی تو روانشناسی تأثیر میذاره، این که مشاعر باطنی انسان کدومه، بحث قوای نفس، بحث تجرد یا عدم تجرد روح، تعریف مرگ، موت چیست، مفهوم شقاوت و سعادت، ارتباط رفتار آدم ها با قضا و قدر، مفهوم نقص و کمال در نفوس، اصل معاد، مسئله جسمانی بودن معاد، مسئله خلود و بقا یا فنا انسان، مجبور یا مختار دانستن انسان، تعریف تصور و تصدیق چیست، علم چیست، معرفت چگونه متولد میشه، میل نفسانی چیست، رابطه عقل و نفس، مفاهیم اخلاقی مثل تقوا و فجور، اطاعت و معصیت، ایمان و کفر، عقل و جهل، تعریف درد و لذت، غم و شادی، الهام و وسوسه و از این قبیل. حالا من وقت نیست، من از این عبور میکنم. سوالاتی که ظاهرا فلسفی هن، اما اینا کافیه یک کسی پیداشه، یک کسانی پیداشن، متفکرانی که اینا رو وصل کنن به حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی، ببینید از توش چه چیزا در میاد، چه نظریه ها و چه مکاتبی متولد میشه. اینها و ده ها عنوان مهم دیگه منطقی، فلسفی، کلامی و اخلاقی، معرفت شناختی، وقتی وصل بشن به روانشناسی، معرفت انسان یه معنای دیگه پیدا میکنه، روانشناسی هم یه معنای دیگه پیدا میکنه، هم ممکن تر میشه، هم متحول میشه، هم کاملتر. تجربه گراها در غرب اومدن عقل و وحی رو از عرصه شناخت حذف کردن، از عرصه انسان شناسی هم حذف کردن، هستی شناسی صرفا تجربی شد، فقط شد طبیعت شناسی، انسان شناسی هم بنابراین تجربی شد، تقریبا شد بدن شناسی. الان توی بسیاری از حوزه‌های روانشناسی و تعلیم تربیت تو دنیا به جای روانشناسی هورمون و مغز و عصب شناسی دارن تدریس میکنن و اینا تأثیر داره. الان بحث میشه از مکانیک ذهن، از شیمی ذهن، از اینکه حالات روحی و فکری ما صرفا محصول تعامل مواد شیمیایی جسمانی ماست. این فکر رو بذار کنار اون فکری که میگه علم یک مفهوم مجرده، عقل یک قوه قدسی است. خب از این دوتا تفکر دوتا روانشناسی میاد بیرون و دوتا فلسفه تعلیم و تربیت میاد بیرون. اینو که هر کسی میفهمه. البته من نمیخوام بگم در غرب فقط اینا گفته شده، در خود اونجا مخالفت های جدی شده با این نوع مکاتب روانشناسی، حالا چقدر به جایی رسیده چقدر نرسیده من کار ندارم، ولی مبارزه های زیادی شده. خب من نتیجه گیری کنم از این بحثم، از این نوع انسانشناسی چه نوع نظام تعلیم و تربیت میاد بیرون، چه نوع فلسفه اخلاق میاد بیرون، چه نوع حقوق بشری، چه نوع فلسفه سیاسی، چه نوع تئوری آموزش پرورش میاد بیرون، تفاوتش با نوع الهی از نظام تعلیم و تربیت و فلسفه اخلاق، تفاوتش با حقوق الهی بشر، فلسفه سیاسی دینی و الهی، آموزش پرورش اسلامی چه خواهد بود؟ آیا تفاوت اینا فقط تو پسوند و لفظ و تعارف و شعار و ظواهر و ظاهرگرایی و ایناست؟ نه، تفاوت از زمین تا آسمان. آیا ما میخواییم تو نظام آموزش پرورش توتی تربیت کنیم یا انسان؟ میخواییم میمون تربیت کنیم یا انسان؟ آیا ما میخواییم ماشین بسازیم یا انسان؟ الگوی ما حیوان کامل است یا انسان کامل. البته من میدونم این حرفا رو که میزنیم فوری برچسبایی دارن میچسبونن به ما و شما که بله اینا ایدئالیسم مذهبیه، اینا نمیدونم غیر علمیه و از این حرفا، چون در برابر رئالیسم و پراگماتیسم و در برابر ماتریالیسم، در برابر نظام تعلیم و تربیت رفتارگرا، هر کس هر چی که بگه دیگه از نظر این آقایون ایدئالیسته، حالا یا از نوع افلاطونیش یا از نوع مذهبیش یا از نوع جدیدتر پدیدارشناسی و به اصطلاح اگزیستانسیالیستیش. ولی بالاخره هر کی حرفا رو بزنه از نظر اینا هر چی که هست واقع بین نیست. یعنی هر کی به پروپای تجربه گراهای ماتریالیست به پیچه این ذهن گراست، میگن این اهل توهمه، این حرفا علمی نیست. و حالا مشخصاتی که میشمارن برای ایدئالیسم ببینید چیاست. من 30-40 تا مشخصه یادداشت کردم، فقط 5-6 تاشو براتون عرض میکنم عنوانشو دارن. مشخصاتی که اینا شمردن توی دستگاه‌های جنگ تبلیغاتیشون که نظام آموزش پرورش، نظام تعلیم و تربیت، مکتب روانشناختی که از سنخ ایدئالیستی است به قول آقایون چجور تیپی است، اینا علمی نیست، باید بذارینش کنار. یکی از مشخصاتش میگن جستجوی حقیقت. میگن یکی از مشخصات نظام روانشناختی و تعلیم و تربیتی که علمی نیست و ایدئالیستی است اینه که حقیقت محور باشد، بگه من دنبال حقیقتم، حقیقت طلبی و حق محوری، the search of truth. یعنی هر نظام آموزش پرورشی که فراتر از محسوسات و غرایز و نیازهای تجربی بشر از چیزی به نام حقیقت دم بزند، او واقعیت را انکار کرده است و دور زده است. خب حالا این تفکر حسابش معلومه دیگه، با همه انبیا و اولیا و صالحین و مجاهدین و شهدا تا همینجا تصفیه شد، بقیه مشخصاتش هم نگفتیم، چون اونا کسانی هستند که انسانهای صالح، کسانی هستند که از حقیقت بنیادین ثابت ماوراء مادی نه فقط دم زدن بلکه در راه اون حقیقت جهاد کردن و مصیبت کشیدن. مشخصه دوم که میارن برای نظامهای تعلیم و تربیت غیر رئالیستی و غیر علمی به قول آقایون اتهام ذهنگراییه. میگه هر کی از ارزشها حرف میزنه این سابجکتیویستی که به اصطلاح و ذهنی محضه. شاخصه سوم میگن اینا اعتقاد دارن به یک طرحواره متافیزیک برای تفسیر جهان و انسان و بعد نتیجه میگیرن ضرورت پیوند خوردن انسان با مفهوم کلی هستی، با غایت کلی هستی رو. اینم میگن غیر علمیه. حالا چرا غیر علمیه معلوم نیست، صرفا چون غیر حسیه میگن غیر علمیه. چهارم میگن این نظام های فکری اعتقاد دارن به مفهومی به نام تکامل، سیر پلکانی انسان و اینکه شخصیت انسان بر اساس یک نظم فراتجربی شکوفه بدهد. هر نظام آموزش پرورشی که بر این گزاره خودش رو مبتنی کنه تو این دیدگاه یک نظام غیر علمی است. پنجم میگن این نظام هایی که اخلاق رو غیر قراردادی میکنن و ریشه های تکوینی برای ارزش ها و اخلاق قائلند و اخلاق رو وارد نظام تعلیم و تربیت میکنن، اینم ایدئالیستیه، اینم علمی نیست. یعنی چی؟ یعنی نظام آموزشی، آموزش پرورش باید از نسبت به اخلاق، نسبت به اخلاق به مفهوم دینیش نه به مفهوم پوزیتیویستیش، باید بی‌طرف باشه. مدرسه جای پرورش و تربیت و فرهنگسازی نیست. ما تو مدرسه فقط متخصص مکانیک و تکنوکرات و بروکرات و اینا تربیت باید بکنیم. مدرسه جای آدمسازی نیست، ما فقط تربیت متخصص بکنیم. حالا متخصصاشون هم دیدیم چجور متخصصی عذاب در آمده، یک مشت حقوق بگیر درست شده در کشورهای مثل ما که مشکلات عادی حتی فنی و بروکراتیک جامعه خودشون رو نمیتونیم حل کنیم. اینجوری شدیم ما به اسم متخصص. کشورهای از قبیل حالا ایران که واقعا بعد انقلاب یک رشد فوق‌العاده رو شروع کرده و پیشتازه در شکستن این فضاست، ولی واقعا کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی رو اینجوری بار آوردن. و ششم این که میگن اینا برای هر نظامی که برای انسان اراده مستقل از ماده و قدارای قدرت تغییر خود علی رغم شرایط اجتماعی، طبقاتی، غریزی و سیاسی قائل باشه، اینم علمی نیست. و همینطور نظام فکری که مسئولیت با منشأ فرا اجتماعی و فرا قراردادی قائل باشه، اونم علمی نیست. من بحثم رو تمام میکنم با چند عبارت که در حکم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این بحث. ما سه تا سوال و سه تا محور اصلی رو طرح کردم، پیشنهاد کردیم خدمت دوستان. معتقدم این سه تا راهکار برای شکستن خط تولید فکر دینی و اسلامی در عرصه هم روانشناسی، هم نظام آموزش پرورش و تعلیم و تربیت لازمه. متفکرانی پیدا بشن و چند دهه راجع به این مسئله بحث بشه. اولین نظریه های شسترفته اسلامی تو این باب در حد قابل عرضه به جهان انشاءالله تولید بشه. البته الان خیلی کار شده تو همین 10-20 سال و حتی کسانی قبل از انقلاب، متفکران بزرگی نطفه های اولیهش و بذرش رو کاشتن و بتون ریزیش رو کردن، کارهای زیادی انجام شده، ولی تا برسیم به جایی که وارد عرصه رقابت جهانی بشیم و نترسیم و شجاع باشیم هنوز باید چند دهه کار کنیم. نتیجه که من خواستم از این بحث بگیرم اینه که از اون کارخانه فکری تربیتی که 6-7 از مشخصاتشو الان عرض کردم، چه انسانی بیرون میاد و تولید انبوه میشه توی مدارس و دانشگاه ها؟ فردگرایی افراطی، ابزارگرایی یک جانبه، مدرک پرستی بدون مابعضاء علمی، تجربه محوری، نفی ارزش عدالت، نسبی کردن حقیقت، شخصی کردن فضیلت، پراگماتیستی دیدن همه چیز، اینا از جمله محصولات یه چنین سیستم آموزشی هست که مبانیش اینایی بود که من 7-8ش رو عرض کردم. مثلا نظام آموزشی که بر اساس بنیانهای فلسفی مکتب رفتارگراها بنا شده باشه، زاویه نگاهش به انسان، تعریفش از انسان و طبیعت انسان چه تعریف؟ آدم مفتخور، تنپرور، خودمحور، خودمرکز بینی بیاد بیرون که همش میپرسه که خدا برای من چیکار کرد، مردم برای من چیکار کردن، به جایی که بپرسه که من چه مسئولیتی دارم در برابر خدا، در برابر خلق، در برابر جامعه خودم، ملت خودم، در برابر کل بشریت. خب اینا دو تا انسانن دیگه. یه انسانی که هی میپرسه خدا برای من چیکار کرد، مردم برای من چیکار کردن، نمیدونم مبارزینی ها که جبهه رفتن جنگیدن اونا برای من چیکار کردن، یکی هم میپرسه که من تو این مسیر چیکار کردم. اینا دو تا انسان دیگه، دو تا محصوله. اولا انسان شناسی رو آمدن به رفتار شناسی تقلیل دادن، ثانیا آمدن رفتار شناسی رو در رفتار شکلی و جزئی محدود کردن، ثالثا مفهوم اراده انسان رو اونقدر کوچک کردن که رفتار انسان‌ها همه شد کلیشه‌ای، تابع الگوهای کدگذاری شده از نوع کارهای امثال واتسون و پاولوف. اسمش هم گذاشتن رئالیسم و واقع‌بینی و روانشناسی علمی و عینی و الگوهای واقعیت و این چیزا. یه تفسیر ماتریالیستی محض، الگوی مادی انسان، انسانشناسی مادی با پوشش انسانشناسی علمی و واقع‌گرا. بدن و رفتار غریزی و الگوهای شرطی مادی فقط بخش کوچکی از واقعیت انسان بود، ولی در روانشناسی و نظام تعلیم و تربیت علمی آقایون این شد کل واقعیت انسان. گفتن انسان چیزی نیست جز رفتار عضلانی و بدنش و غریزش. تو این تعریف انسان چیزی نیست جز رفتار عضلانی و غریزی. اگر رفتار بدنیش صرفاً به حسب بافت‌های عصبی و جسمی و زیست شناختیش صورت می‌گیره، واکنش‌ها همه غریزی است، انسان بر اساس قوانین ماده و حرکت فقط شناخته میشه، یعنی ماتریالیسم مکانیستی، و تو این چارچوب انسان شناسی همان الاغ شناسی است. انسان شناسی با الاغ شناسی هیچ تفاوت ماهوی و سنخی ندارد. قصد توهین ندارم، واقعا اینجوری سنخش یکی. اینا دست به دست هم داد، نتیجه شد نظام آموزش مادی و نگاه ابزاری به انسان. انسانی طراحی شد که در چارچوب الگوهای رفتار حیوانی فقط عمل کنه، خودخواه باشه، اخلاق رو شخصی کنه، ارزش‌ها رو نسبی و سودمحورانه تفسیر کنه. اسمش هم گذاشتن مهندسی رفتار، به روش شرطی سازی اصالت دادن به غرایز. نظام آموزش پرورش تو این تفکر و فرهنگ ماشین جوجه کشی است و ماشین تربیت بوروکرات و تکنوکرات بدون هیچ تعهد انسانی و اخلاقی در برابر خدا و مردم. این میشه محصولش. صحبت از تکنیک های رفتاری است، صحبت از اخلاق و فضیلت و تربیت نیست. یا مثلا نهضت تحلیلی که در غرب بر اساس نظریات اخلاقی معرفتی و زبانی امثال مور، راسل و آیر شکل گرفت، که باز یه مثال دیگه اینجا بزنم، تأثیرات خطرناکی گذاشت روی نظام آموزشی در کل دنیا، چون همه جا از اونا الگوبرداری میکنن. تحت این عنوان که ما میخواییم مفاهیم رو واضح کنیم، شفاف حرف بزنیم، بسیاری از مفاهیم متعالی فرامادی رو آمدن انکار کردن. منطق و زبان که رکن تعلیم و تربیت هدف قرار دادن، گفتن برای اینکه گیج نشیم و گیج نکنیم اصلا حرف این مباحث متعالی و ارزش‌ها و این حرفا رو نزنیم، اینا گیج کننده است، اینا به قدر کافی شفاف نیست، علمی نیست. چرا؟ چون حسی نیست، چون غریزی نیست. هر چه فوق غریزه و فوق تجربه حسی از نظر آقایون غیر علمیه. میگه ما فقط این مفاهیم ساده تجربی که واضحن، این جمله های اینجوری رو ما معنادار میدونیم و این جمله ها رو مبنای نظام آموزش قرار میدیم. مفاهیم متعالی، اخلاقی، وحیانی و عقلانی همه شد قلمبه سلمبه، قلمبه سلمبه هایی که گفتن اینا رو ما باید با خلال از لابلای دندانهای ذهنمون خارج بکنیم و اینا همه زائدن. مارکسیست ها از تزریق شعور سوسیالیستی به نسل ها حرف زدن، اگزیستانسیالیست ها و پدیدارشناس ها یه جوری دیگه از فردگرایی رو مبنای نظام آموزشی قرار دادن، یه جوری دیگه این مفاهیم متعالی رو گفتن همش اختراع انسانه و تابع اراده فردیست، همه چی رو ما خودمون ساختیم، ما تو این عالم تنهاییم، به سوال من کیستم، از کجا آمدم، کجا باید برم، جواب واضح قطعی همگانی نداره، هر کسی برای خودش یه جواب دلخوشکنکی دست و پا اگه میتونه بکنه، نمیتونه هم نکنه، برای خودکشی کنه. این جمله ها هر کدوم جمله های مهمیه، ساختار نظام آموزشی رو زیر و رو میکنه، هر کدوم از این جمله ها رو که قبول کنیم یا رد کنیم. بنابراین عرضمو با این عبارت ختم میکنم که ما باید گزاره ها و جمله های اصلی که نظام آموزش ما باید، نظام آموزشی ما رو باید بسازه، فهرست کنیم. پاسخ های متفکرانه اسلامی، نه عوامانه، نه پاسخ های قشری و شعاری، پاسخ‌های متفکرانه و علمی اسلامی رو به این سوالات بدیم: از انسان چیست تا انسان کیست، انسان چه میتواند باشد، انسان چه باید باشد، جامعه ایدئال چه جامعه ایست، روش صحیح تعلیم و تربیت چه روشی است، چه انسانی میخواییم بسازیم. باید پاسخ‌های متفکرانه به اینا مبنایی داده میشه و داده شده. بر اساس اینا شروع کنیم به ریز ریز تک تک سوالاتی که تو عرصه‌های مختلف علوم انسانی از جمله روانشناسی و نظام تعلیم و تربیت هست، باید پاسخ علمی اسلامی به تک تکشون بدیم و تزریق بکنیم اینها رو به نظام رسانه‌ای و پژوهشی و آموزشیمون و طی دهه‌ها انسان فداکار تولید انبوه بشه. این نقش بسیار مهمه. من عذرخواهی می‌کنم وقت شریف شما رو گرفتم، ممکنه بحث نمیدونم چقدر تناسب داشت با این جای یا نداشت، ولی به نظرم اومد در حضور شما بزرگان که هم عملاً درگیر مسئله تعلیم و تربیت هستید، هم همه تحصیلات دانشگاهی دارید توی باب بالاخره، و هم از یک طرف گره زدید این مسائل و فرهنگ بسیجی و خودتون بسیجی، خیلیاتون جبهه بودید، عملیات شرکت کردید، مناسب‌ترین جا برای طرح این مسئله اینجا بود. مجددا عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از اینکه تحمل فرمودید. صلوات برسید.